بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 493 مورخ دوشنبه 23 بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در کریمه 28 و 29 سوره بقره بیان علامه طباطبایی و تفسیر ایشون رو از این کریمه ها عرضه داشتیم. نوبت به بیان مختار رسیده بود. یه جلسه در مورد بیان مختار فی الجمله داشتیم، توضیح دادیم که این کیف تکفرون خطاب به کیه. گفتیم خطاب به اون ناسه به حسب یک به اصطلاح سیاق اولیه، به حسب سیاق اولیه‌ای که اینجا داریم به ناس برمیگه و ناس به لحاظ سیاق اولیه‌اش گفتیم غیر از اون دستجات سگانه حسابش کردیم خطاب به. بعد گفتیم نه، اتفاقا میتونیم بگیم ناس یعنی عموم مردم، یعنی انسان. توضیح دادم دیگه، باز بر نمیگرد، اونا توضیح دادم قبلا. این چون آیه بیست و یکم اینجور بود: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خطاب به انسان، شما انسان ها یا شما مردم مثلا عصر رسول الله و امثال اینا، این مردم که گفتیم مردم سیاق قبلی جزء دستجات بودن که به منافقان گفته میشد. چی؟ منافقان رو میگفت خداوند میفهمد شما ایمان بیارید، کما آمن ناس، مردم ایمان رو بردن شما ایمان بیارید، ناس ناس عموم مردم. بعد گفتیم اون متقیان کیند؟ اون به اصطلاح دسته مؤمنان جریان ساز، توضیح دادم اینا رو. این گفتیم و ناس رو اینجوری گرفتیم خطاب، لذا این کیف تکفرون گفتیم خطاب اونجاست، اینو گفتیم. بعد گفتیم خب میتونه در به حسب این ناس رو سه معنا کرده بودیم اونجا، به حسب اون سه معنا. یه معنای اولش همون عموم مردم دور رسول الله گفتیم و بعد گفتیم اصلا عموم مردم و بعد بشه بلکه چی، یعنی همین کل انسان ها. کل انسان ها هم توضیح دادیم، هر کدوم براشون شواهدی آوردیم و گفتیم. بعد گفتیم کیف تکفرون هم میخوره با اونجا به حسب این سیاق، اینو توضیح دادیم. و بعد گفتیم البته میشه یه کارم کرد، این کیف تکفرون از اینجا اصلا یه اصل جدید باشه، اصلا ربطی به قبل هم نداشت میشه. این حالی که میگیم، من بخوام اون سیاق‌های شناور قرآن رو تأکید کنم، بسترها و به حسب سیاق‌ها گاهی همین کیف تکفرون رو در بیاری، همین دو آیه، همین یک آیه حتی در بیاری معنا داره، توضیح دادم اینا رو میشه داشت. ولی این رو چرا میگم سیاق‌های شناور رو اینقدر تأکید دارم میکنم، یعنی دارم زمینه برای بحث تأویل عرضی هم حتی ایجاد میکنم، فهم درستی پیدا بشه. چند جور میشه فهمید و واقعا هم اینجوریه، چون این قرآن قراره تا ابد هم برای همه خطاب داشته باشه و همه هم داره در نظر میگیره و همه هم میگه. این نیست که گفته بشه فقط دوره رسول الله است، گاه به دوره رسول الله به ویژه میپردازه، ولی همونجا که داره میگه گفتیم عنایت داره جریه. ولی بعضی ما گفتیم اصلا لازم به جر نیست، اصلا مخاطب اصلی است، یعنی اصلا جر نیست، اصلا کیف تکفرون میتونه اینجوری باشه. این چند معنایی که میگم خیلی کمک میکنه برای اینکه اگر میبینید اهل بیت دان یه بار اینجوری معنامو، یه بار اونجوری معنامو، یه بار اونجا، احساس تعبی نکنید، دقت کنید. و کنارش هم حالا من البته نتیجه میگیرم الان عرض میکنم، خواستم این بگم این سیاقای شناور پا بر جاست، ولی یک چیز رو همیشه یادتون باشه از دست ندید. بعضی از آقایون، حالا من الان وقتش نیست، بعدن که رسیدیم بحث سیاق تعبیل عرضی اونجا باید بیم، بعضی آقایون معتقد این کار میکنید تعین معنای قرآن رو میگیرید و تقریبا تو خلع قرار میگیرید. من درفم اصلا این نیست، الان توضیح میدم. این چند معنای پاورجاست و مد نظر بودن پاورجاست، مخاطب میتونه تغییر کنه پاورجاست، ولی یک چیزی که همیشه میگم و همیشه دارم این سبکی عمل میکنیم، اون چیه؟ بستر اولیه او، ادبیات بستر اولیه برای چیه؟ یعنی تفسیر رسمی میخوای بکنی اینجوری تفسیر کن، همین سیاق است و اون سیاق به این سیاق مرتبط، تمام. واضح است. این خیلی کمک میکنه. یعنی من بستر اولی الان به من بگید طبق این من بگم به این ناس میخوره و این ناس هم دو جور میشد معنا کرد، عموم مردم، انسان ها، سه جور گفتیم، دو جورش بستر اصلی تحملش میکنه. بستر اصلی یعنی اون برداشت اولیه که معمولا مفسران تلاش میکنن داشته باشن که بگیم این چجوری گره میخوره به چی، هیچ کار داره میکنه. بعضی از آقایون دیدم از مفسران چون اصلا سیاق های قرآن رو به معنی سیاق قائل نیستن، میگن یه معنا داره هم تمام اینجوری میکنن. دیدن بعضی جاها واقعا گفتم سیاق شنوا اینجوری، از یک طرف وصله از یک طرف وصل نیست، از یک طرف داره به دلیلی بعد گفت اینه، از یک طرف به دلیلی بعد گفت اونه، که از میگم سیاق های شنوا اینه و اونم شواهد داره، شواهد کل قرآن داره، شواهد کل سوره داره، شواهد چند آیه داره، شواهد تو خود چند آیه، اول آیه آخر آیه داره، اینا اینجوری. اینه که تأکید میکنم میخوام یه کار یاد بگیریم. بستر اولیه رو یادتون باشه، بستر اولیه که میگیم یعنی اون امر رسمی که باید از قرآن فهمید، این اولا پا برجاست. من حالا ببینید این کار رو که عرض میکنم میخوام برای این چرا اینو میگم، شواهد سیاقی یک آیه میگیرید یه وقت به وقت میگید آه من دارم شواهد کل قرآنی میگیرم، کل قرآن واقعا بستره معناش واضحه، اما یادتون باشه کل قرآن یعنی هر یکی در جای خودش معنا داره به حسب کل قرآن دیگه، به حسب این سوره نیست. مثلا اینجا صحبت منافقان و نمیدونم کافران و نمیدونم به اصطلاح متقیان رو کرده و بعد ناسی هم گفته به عنوان امر چهارم، بعد دیگه اینا اصلا کار نداره، واضح است انجام بده. من چون میخوام این سوره رو به همون شکل سوره و سیاق اول این آیات رو نگه دارم، دارم میگم این بستر اول، بستر اول اینجوریه. اما اونها معناش این نیست که یعنی معنادار نیست و درست نیست و مراد خدا نیست، اصلا بحثم این نیست، اون پاورجاست دیگه. پس در اولیه به شکل رسمی چرا این کارو میکنیم؟ چون من میدونم کسانی اگه این راه رو یاد بگیرن دو سه تا مشکل داره این تعویل ارضی. یکیش احساس میکنه پاش محکم نیست، پس حالا این نتیجه الا و لابد داره. اولا من معتقدم همش پاش محکمه، چون همش واقعا مراد خدا میتونه باشه، توضیح داره، این که مشکلی نیست، ولی در این حال برشون یه همچه حالت میده. یه مشکل دیگر بی انضباطی هایی که بعضی ها دارن، اون بی انضباطی ها رو خیلی باید مواظب، ما انشالله میرسیم وقتی طویل عرضی میگیم باید ضوابطش هم بگیم، یعنی چی؟ چه ضوابطی ما را میکشاند بگوییم این معنا هم مراد خداست، ضوابط داره. مثلا لفظ ظاهرش باید اجازه بده، مثلا کلیت قرآن باید اجازه بده، نمیدونم چه شواهدی داره، مطالب سیاق‌های مناسب با او باید پیدا کرد، اینا اینا اینجوری از این ته. این رو برای این میگم که خیلی راه رو باز کنه. میخوام چیکار کنم؟ چند معنایی و باز تا به چند معنا در قرآن فراوانه و از عرض کردیم خدا هم اصلا بنا داره این شکلی بگه که چند دسته و چند شکل و چند جا و چند مسئله رو بگیره، اصلا بنای قرآن اینجوری. در یک بزان ببینید بحث بزان یک چیزه، الان مثلا نمونه بگم این سوره بقره اولش میبینید بستر چجوریه که صحبت متقیان و منافقان و مثل کافران و نمیدونم ناس به خطاب میکنه به منافقان آمن و کما آمن الناس، اینجوری این بستر. کسی تو این بستر باشه واقعا باید این شکلی معنی کن، همینی که میگم میشه بستر اولیه. ولی ما در مورد ناس دیدیم اگه سوره بگیم این ناس حتی خطاب یهود هم هست، اون دسته پنجمی که باز قرآن بهش اشاره میکنه. حالا دسته پنجم میگیم لزوما معنیش نیست که در برابر کافر قرار با کافر هم حتی متحد هم میتونه بشه، ولی قرآن به عنوان دسته پنجم بهش اشاره کرده یهود. میرسیم گفتیم به تمام به یهود هم میتونه اشاره باشه، گفتیم قبلا بحث میکنه. میخوام چیکار کنم؟ یاد بگیریم بگیم به حسب این چند آیه آغازین و یا ایها الناس و به حسب پیشترش پس اینجوری میشود معنا کرد، اینه و درسته و حق، این میشه بستر اولیه. ولی حالا باز به حسب سوره بگید بستر اولیهش تمام این افراد رو میگیره، خب میشه توضیح داد. باز اصلا چه از مهم خب. سیاق چند آیه مهمتر از اولی مرحله است، بعدش تو خود سوره است، بعدش چند سوره است، بعدش آیات مشابه است، بعدش به اصطلاح کل قرآن هست. این هم از سیاق های، و چون قرآن یک هویته، یعنی به تعبیری یک حقیقت ام الکتابی است، خودشو باز میکنه، همه اینا راه داره. که حقیقت ام الکتابی است، یعنی اصلشه. مثلا این ذالک الکتاب داشتیم معنا می‌کردیم، گفتیم ذالک الکتاب اینجوری هست، اینجوری. ما بعضی موقع واقعا اینجوری نیست، من الان دارم صحبت می‌کنم، مثلا این صحنه رو دیدم حرف می‌زنم، بقیه صحنه‌ها برای من وضوح نداره، ولی در قرآن تمام صحنه‌های ازل تا ابد توش معنا داره، تمام انسان‌ها در همه شرایط تو معنا داره براش. و خودش هم گفته این کتاب خودن للعالمینه، تقدر میکنن. و بعد برای هر کسی هم، البته این که میگم خود اهل بیت گفتند، نه یعنی من بخوام اهل بیت هم بستر بحث طویل عرضی رو راه انداختن و بعد باید بحثای جدی کرد. خب چی کار کنم؟ این اولا باشه و بعد حالا به من بگید. الان مثلا تو همین بحثی کردیم، دو تا بحث کردیم، گفتیم این کیف تکفرون میشه اعجاب گرفت، و بعد گفت شما چطور کفر می‌ورزید؟ یعنی اصلا نباید کفر باشه شما، این دلیل بر اینی که خدایی هست میشه، این دلیل بر چی گرفت؟ دلیل بر امتنان و عتاب. شما چطور کفر می‌ورزید این همه نعمت بهتون داده شد؟ این طرح دوم، بنده خودم باشم میگم بستر اینجا که بیشتر میفهمم، بیشتر بستر اعجاب میفهمم، نه بستر امتنان و عتاب که الله مطرح کردن. ولی من میتونم برای علامه شاهد بیارم، این هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و مسئله خلافت که گفته شده را میشه با یک سب معنا که حق با علامه است، همین آیه بعدیش. ولی به دلایلی بنده میگم اون فضاست، بیشتر امینه. خداوند تو سوره های مکی دو مسئله را خیلی جدی مطرح میکنه، توحید و معاد، تو سوره های مکی. و این یادتون باشه، اینم خیلی خودش مهمه به لحاظ بسته. تو سوره های مدنی اینجا الان گفتیم تشکیل حکومته، ولی آغاز حکومته، یعنی 6 ماه گذشته از به اصطلاح حکومت و در مدینه، و بعد این آیات نازل شد. ببینید تو اینجایی این بستر، یه کاری خدا میکنه اینه، هم میخواد اون اندیشه های توحیدی را که پایه حاکمیت دینیه محکم کنه، افرادی که تازه دارن میان مسلمون میشن اینها رو حمایت سنگین کنه، عقلانی قوی کنه، و حتی زلزله و ولوله بندازه در مقابل که اونها پایه عقلانی نداره کارشون، مثلا کفار، منافقان، توحید حقیقیه واقعی اینجا میگه. ولی یادتون باشه این بستر غیر از اون بستری که اول هرچی میکنه یا توحید یا معاد میخواد حل کنه، و هر جا که میخواد اینها رو تکون بده بترسن بیشتر معاد رو مطرح میکنه، هر جا میخواد به یک عقلانیت بیشتر بکشونه توحید رو مطرح میکنه، گرچه هر دو برای خودشون جاد و هر دو دو جور مطرحه، ولی اصلش اینه. تو سوره های مکی نگاه کنید، حال هوا اینجوری، سوره های مکی نگاه کنید، جزء 30 عمدش سوره مکیه، همش مسئله معاد و حذر دادن و نکنه مسئله معادی هم باشه، جدی باشه و ما چی کار کنیم و نکنه مشکل برد، یه همچه حالتی رو و اون شدتی که توی اونجا هست نگاه کنید، زود آدم رام میکنه. و شما الان به تجربه هم برید برای مردم بگید معاد خیلی زود اینا رام میکنه، با اینکه عمده مردم مسلمان هم، ولی خیلی اینا رام، این قاعدش هست در اونجا. اینجا خود هم عقلانیت ایجاد کنه، من خودم به حسب این معتقدم اینجا کیف تکفرون درست مثل اون اعبدوا ربکم الذی خلق، نمیدونم چه اینها بود که داشتیم میخوندیم آیه رو، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا. این بود که خوندیم اونجا توضیح دیم، یعنی میخواد ربوبیت هم تثبیت کنه. اینجا هم همینجوره، میخواد یک نوع وجود خدا و میبایست اعتقاد به خدا باشه. کفر چیه؟ اینا چی هستن؟ یعنی به طبیعی ریشه آنچه که حاکمیت دینی را برمیاندازد که چی بود؟ نفاق و کفر، که گفتیم نفاق هم برمیگرده به کفر، یادتون هست ریشهش که کفر رو میخواد برداره، یادتون باشه داره در حقیقت مقابله میکنه، اینو برمیداره کنارش توحید رو میذاره. ولی این سبک گفتن اول کار هست، لذا یه همچه حالتی بیشتر توش عقص شده، بیشتر این حالت. ولی یادتون باشه تا آخر قرآن، یعنی تا آخر اون سوره هایی که در اواخر چیز توحید همیشه مطرحه، چون پایه کاره، اساس کاره، حاکمیت دینی رو با این بنادار میکنه، لذا خیلی روی این توحید تأکید میشه. اما یادتون باشه توحیدی که در پیش از مدینه یعنی مکه گفته میشد با توحیدی که اینجا گفته میشه از اینجا فرق داره. اونجا داره هشدار میده تا خدا اثبات بشه و در برابر اینا بجنگ با چهره غالب شرک و کفر. اینجا میخواد بجنگ با چی؟ هر زمینه کفر و شرک که بخواهد مقابل حاکمیت دینی قرار بگیره. یا تو باشه همچی حسی رو باید داشته باشی تو این بحث. خودم معتقدم بستر اولی که این آیه داره بستر چیه؟ بستر استدلاله، یعنی اعجاب کیف تکون، یعنی وقتی یه همچه حالی دارید که کنتم امواتن ثم بله کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، چطور شما کفر می‌ورزید؟ این داره چیکار میکنه؟ خود استدلال کنه. این سبک رو میپسندم، دقت میکنه، یعنی به عنوان بستر اولیه. علامه مدرس چی میگه؟ به قرینه این هو الذی خلق لکم، اون فضایی که داره و بحث خلافت، علامه این بحث رو برده سر امتنان و نعمت. من امتنان و نعمت رو اشکال نمی کنم، یعنی میگم اونم میشه معنا داره، اصلا گفتم چون قرآن رو هر بار میشه جوری جدا کرد و معنا کرد، ولی به حسب سیاق اینجا بیشتر به اعجاب میزنم. بستر اولیه، بستر ثانوی رو انکار نکردم، گفتم دیگه توضیح دادم، به عنوان تحویل ارضی قبول دارم، ولی در این حال یادتون باشه بستر اصلی اولیه رو چی میگیرم؟ اعجاب و استدلال، ذهن مردم، عقل مردم رو بالا آوردن، فطرتشون رو شوروندن. بابا یه چیزی بابا شما اصلا اون موقعی که نطفه بودید، اون موقعی که نمیدونم دو ماهگی بود تو شکم مادر تا قبل از بلوغ رو، شما اصلا مرده بودید، هیچ چی نبودید که کنتم امواتن فاحیا کن، خدا شما رو احیا، چی کفر میورزید؟ خب حالا جدا شد، این بستر اصلیش. پس بستر اصلی اولیه که خواستم بستر اصلی اولیه بگم به اونشه، ولی گرچه بیان علامه رو میگم میتونم معنا کنم خیلی راحت، همین هو الذی و اون خلافت رو جوری معنا کنم که از دلش این در بیاد. راسته، اینم درسته، یعنی به تعبیری اولها فی شی آخرها فی شی، و به حسب اولش میشه اعجاب گرفت، به حسب آخرش میشه. ولی این آخر رو من به حسب همون مسئله ای که گفتم اعجاب و کفر، هو الذی خلقکم، هم ان شاء الله معنا خواهم کرد. حالا بذارید این باشه، این شد یه مطلب. حالا باز یک نکته دیگر که این یادتون باشه، بعضی از این آقایون عرفا میخوان مثلا میگن این آیه هشت معنا ازش فهمیدن، این هشت معنا رو من اینجا یه مقدار میخوام پیاده کنم، البته نه به شکل مفصلش، همینقدر. این حالا که گفتیم این اعجاب است و استدلال میخواد یک دلیل عقلانی برای خدا بیاره، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، داره چیکار میکنه؟ چه استدلالیه؟ چجوری داره استدلال بر خدا میکنه؟ بنده چند معنا رو میخوام از اینجا در بیارم، از این آیات در بیارم، و همه این معناها داره. و جالبه قرآن جوری میگه تعیان پیدا نمیکنه تو این استدلال فقط، جوری هم هست که میتونید معنای استدلال بعدی هم بگیرید، چون قرینه تو همین آیات وجود داره. من میخوام بگم به آیات دیگر هم مشابه داره که عرض خواهم کرد، الان میخوام وارد بشم. بس الان میخوام چیکار کنم؟ حالا اینو معنا کنم. حالا که شما گفتید این اعجاب است و مسئله استدلال، این کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، این داره چیکار میکنه؟ چه استدلالی میکنه؟ حالا میخوام این بیان داشته، چه جوری داره؟ قبلا در اون مسئله اول استدلال رو توضیح دادیم، او عبدوا ربکم الذی خلقکم، توضیح دادیم ربوبیت چجوری اثبات میشه و چجوری ربوبیت به عبودیت باید میکشه، اینا رو توضیح دادیم اونجا، گفتیم استدلال بود، گفتیم استدلال خیلی نابی بود. الان میخوام اینجا ببینیم استدلال چی داره قرآن. واقعا آقا قرآن بستر عقلانیش بی نظیره. من نمیدونم چرا بعضی این بستر عقلانی اصلا نمیبینند و بعد جور دیگه معنا میکنن. بستر عقلانی قرآن خیلی عقل رو میشه، عقل رو به لحاظ فطری و عقل رو به لحاظ حتی فهم فکری ذهنی هم بالا میاره، تغییر میده وضعیت رو، تکان میده. یک دفعه آدم میگه این که خیلی واضحه، بس چطور من توجه نداشت؟ از بس ما امر امور واضحی داریم. خب مثلا آقا خب مثلا چوبی روی آب میسته، کشتی رو آب میسته، خب چیه مگه؟ خب داریم هم میشه دیگه، مشخصه دیگه. قرآن میگه این چیه تا ببین چه خدا این نعمت داده چی. بعد میره توی بحثه اینکه شما برای شما کشتی رو چیکار کردیم، نرم برای شما قرار دادیم، هموار قرار دادیم، شما میتونید زلول قرار دادیم، روش میشینید راحت میتونید کنید، اینا به توضیح میده. واضح همون نکته هاش الان در میاد. الان ببینید اینجا چیکار میکنه. اینجا من چند معنا میفهمم، همه معنا هم درسته، همش هم شاهد داره، من میخوام یک به یک شروع کنم. یکیش این دلیل چطور میتونید کفر بورزید، یعنی این دلیلی برای اینکه باید خدا باشه و کفر نباید ورزید چیه؟ چطور میتونید کفر بورزید و حالا که این احوالی که میبینید، مرگ و اماته و احیا و اینا که دارید، نشون میده مقهور خدایید. شما چه کارید؟ همین که شما رو میمیرونه زنده. من میخوام چند معنا کنم، یک به یک، یک به یک در معنا کنم، حالا دیگه چند تا میگیم ایشان. مقهور خدایید یعنی ببینید مرده بودید زنده تون کرد، بعدش میمیرونه، بعدش زنده میکنه، باز دوباره میمیرونه، باز زنده میکنه، میرید پیش خدا. این اصلا ببینید یعنی یه جوری توضیح داده، این باستاب هم داره، یعنی یه جوری که تو مقهور، یعنی دستتون نیست. اونم چی؟ بزرگترین مسئله‌ای که انسان داره که او رو به انسانیت میکشون همین حیات. ببینید چجوری اینجوری داره خدا دارش ازش مطرح میکنه. آیه 56 یونس رو یه نگاهی بکنیم. احیا کن، خدا حیاتون داده، حیات رو استدلال اینجوریه به طبیعه، این که از ما نیست، این کی داده به ما؟ خدا داده، این از غیر خدا بر نمیاد، یعنی به طبیعه اون حقیقتی که حیات رو میدهد، حیات از ما نیست. از کردم قبلا توضیح دادم خدا این مرده، من اینا جلسه قبل گفتم، من فکر میکنم دیگه تمام شده است، باز اومدم توضیح دادم قبلا، آدمی که مرده، آدمی که میت بوده، هیچ کاره است. مگه این حیات ما خودمون به خودمون دادیم کو؟ میبینیم مگه این مرگ ما خودمون به خودمون میدیم کو؟ خب اینه کی داد؟ کی داد؟ دیگری. این همون چیزی و چی؟ چیزی داده که تو رو به اصل حیات اصلیت رسونده، یعنی به طبیعی به حقیقت اصلیت که حیاته. این داره من قبلا گفته بودم، این توضیح دادم که طبیعی کرده بود خداوند که اینا خلقت اینها چجوریه، کیه خالقش؟ خالق میخواد، اینا دست تو نیست. چی؟ بگن تکامل، مگه گفتن تکامل کار حل میکنه؟ عقلا اینجوری نیست که کی چی کو همجوری. بله خب خودش میشود، خودش میشود تکامل کو، خودش میشود هم خلقو میگیره شی کو. این حرف چه؟ قرآن گفت، من جلسه قبل گفتم هم خلقو میگیره شی، بدون شی، بدون هیچ دلیل همجوری میشه؟ یه دلیل داره. این دست شما هم که نیست، دست کیه؟ میدونیم هیچ از این هم، هیچ از این موجودات هم از دستشون بر نمیاد. کیه؟ ورا تو رو رسونده به ورا کافیه. ما خیلی از چیزها رو باش چی شدیم؟ ببینید تحلیل طبیعی فرد معناش این نیست که تحلیل فلسفی جاشو میبنده. بعضی خیال میکنه تحلیل طبیعی کرده تمام شد دیگه، تحلیل میتونه بگه همینجوری خودش، ببینید اینا علقه بود شد مزغه دیگه، اینا شد دیگه، اینا سرو شد، کافی نیست. این به تعبیر قرآن خلق بعد خلقه، اینجوری نیست. کی گفته از دست این برمیاد؟ بله میتونم روال طبیعیش توضیح بدم، قوه درش کیه که اینجوری کرده، این فعلیت چیه، این فعلیتی که داده، اینا همسان از این دست بحث است. مولزا میبینید تو فلسفه اسلامی حتی حرکت رو در طبیعیش هم میکنیم، همیشه دم بدم فعل حضرت حق هم درش اشباع میکنه. خلق بعد خلق تعبیر قرآنیش، آیه رو میتونید بیارید، کسی از آقایون هست آیه رو بیارید، خلق بعد خلق، ببینید چی شده تعبیر خلق پی در پی شما رو خلق میکنه، میگه دست شماست. آیه رو میتونید بیارید، آیه چند عرض کردم اینجا الان؟ 56 یونس. نه اینی که الان میخونم، خلق بعد خلق رو دارید میخونید، آیه بخونید.
خلق
یعنی طبیعی شما تو بطون امهات دارم شما رو این مثلا از علقه به مزغه میبرم، مزغه رو نمیدونم تبدیل میکنم به نمیدونم گوشت همراه با استخون، این میدونی این خلق بعد خلق فنه یه روال طبیعیه در بطون امهات شما این مرحله که تیمی خوشی هم نگم آره بعدی خودش داره میره، تکامله. تکامل چیه؟ این خلق بعد خلق، اینا اینجوری که نیست که. به تعبیری روند طبیعی نافی فضای فلسفی نیست، این خلق من غیر شی میشه. قرآن میگه خلق من غیر شی، هم خلق من غیر شی یه همچه تعبیری از آیه میتونید بیارید؟ مگه میشه این؟ شما مگه میتونید همینجوری بگید من غیر شی؟ اینجوری که نیست که، دلیل میخواد، علت میخواد. کو آیا غیر شی یا خالق خدای وجود داره که این خلق کرده؟ من غیر شی که نمیتونه باید یه نفر باشه قبلش کنه خالق رسیدی. ایش چیکار میخواد بکنه؟ خداوند میگه ببین تو مغروری، تو اینا همش مغرور خدای یه نفر داره این کارو میکنه و این مغرور بودن تو اصلا تو کاره نیستی، او کار است. میبینی او اصل تو رو، این اماته رو او داد، این احیا رو او داد، این نمیدونم خلق رو او داد، این موت اول داشتی، این احیای اول، بعد اماته، بعدش احیا، بعدش ثم الیه ترجعون، اینا همه بود. اینا چیه شما دارید مقهورید؟ حالا من آیه شو بخونم، آیه دیگری که در این زمینه مشابهه، آیه 51 یونس. من 51 نوشتم، 56 بعد. الا ان لله ما في السماوات و الارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون هو يحيي و يميت و الیه ترجعون. دست شما نیست، اصلا مال خدا اینها، و بعد وعده خدا هم حقه، هو يحيي و يميت و الیه ترجعون. علامه طباطبایی میگیم از این بس بستر به اصطلاح چیه؟ بستر به اصطلاح مغرور بودن ما نسبت به خدا. خدا خداست، داره خدایی میکنه. ما چیه؟ یعنی ما اینجا مال خداست و خدا داره یحیی و یمیت و الیه ترجعون. توضیح میده به حسب بستر، من نمیخوام دیگه جلو برم. به حسب بستر جوریست که اصل بحث اینه، یعنی این میگه تو کار نیستی، او احیا میکنه، اماته میکنه، اوست نمیدونم میبره، تو دستت نیست که. این یک دلیل. چی؟ حالا من بذار چند نمونه میگم دیگه، بذار چند تا رو بگم ببینم الان که گفتم چند تا. آقا حس کردم دیگه، همین الان داشتم توضیح و تجربی پزشکی داره چیکار میکنه سرور من. ببینید الان دست که تکون میدم طبیعیه، تو پشت صحنه را چی میگی؟ طبیعی بودن باعث میشه نفسانی نباشه؟ خواستم همینو بگم، یعنی به تعبیر داشتم توضیح میگم پزشک به تخصص پزشکی، این یه اشتباهی است که ما باید درستش کنیم. خدا داره اینو درستش میکنه. بعضی آخر میگه اینو که طبیعیه که، خدا میگه کجاش طبیعیه؟ این بالاخره یک چیزی پدید اومده که نداشت از خودش، این از کجا آمد؟ هم خلق من غیر شی، خالق داره، این صافه دیگه. تو چی رو اشاره میکنه؟ میگه تو فقط این سطح رو میبینی، این روال خود خدا توضیح داده. آقا تو علقه بودی، تو نطفه بودی، علقه شده، مزغه شده، این خدا این روند توضیح نداد مگه؟ این توضیح میده. اما اندیشه خلق رو میاره چیکار میکنه؟ خلق بعد خلق کلام خوندیم در شکم مادرتون، خلق بعد خلق میشه. این دو چیکار میکنه؟ تو چه چیزی رو میگی؟ مگه این نبود؟ مگه اونا نمیدونستن؟ اینا چرا میدونستن؟ اما چی رو نمیدونن که داره خدا داره بهش تنبه میده؟ تنبه یک چیز رو خودش هم میدونه، خدا از او استفاده میکنه. میگه تو عقلی داری، بهت میگه خلق من غیر شی معنا نداره، خلق من غیر شی معنا نداره. باز هستم چه از میکنه؟ یعنی از خودش نباید بجوشه. پس این از کجاست میجوشه؟ ما به شکل طبیعی نگم آقا بله دیگه این روال طی میکنه میرسه. طبیعیش کیه؟ کسی این کنه؟ خود خدا گفته که، خودش گفته، توضیح داده که، خودش توضیح داده شما نطفه بودید، علقه شدید، مزغه شدید، نگه باورجاست. اما چیه این؟ عرض میکنم دیگه، خدا رو قبول نداره چی میگه؟ خدا رو قبول نداره چی میگه؟ میگه این روال طبیعیه. خب آره حرف خدا اینه. چطور تو این حرف رو میزنی؟ مگه از خودش میجوشه؟ چطور؟ چیز جدیدیه، این از کجا اومد؟ به تعبیری یک پدیده جدید، خالق جدید، تقدیر جدید، حالا هر چی اسمشو بزن، خالق جدید،
تغییره.
آره تغییره، اما تغییر از خودش چجوری به دست میاد؟ کو باید دلیل داشته باشه. تو دلیل طبیعی گفتی، میگی این روال، بله من دانه گندم گشتم گندم میشود. قرآن اتفاقا میگه شما کاشتید یا ما داریم، چی بگم شما حرص میکنید یا ما داریم انجام میدیم. چی میگی اینجا الان؟ نه نه سرور من بحث من الان گفتم. ببینید یکی از چیزایی که من به نظرم باید دوباره از اول درست کنید، یک کمی تقاضا میکنم یه دقیقه این دقت کنید. بحث روی سوال اصلی، فضای فلسفی با فضای طبیعی منافیه؟ یعنی اگر شما فضای طبیعی گفتید دیگه جای برای فضای فلسفی ندارد یا بحث داره؟ میخواید من بحث فلسفی بحث کنم؟ دارم میکنم، من دارم یه اشاره میکنم از آیه تمومش کردم. ولی شما اگه میخواید سوال میکنم، شما به لحاظ طبیعی اگه یک چیز طبیعی معنا کردید، معناش اینه که یعنی به لحاظ علل فلسفی اصلا نمیخواد؟ آره مشکل نداره. حالا از شما سوال میکنم، بله به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر این هویت جدیدی که بهش داده شد از خودش به چه دلیل میجوشد؟ نه شما نه، از بحث فلسفی میدونی چیه که به تعبیر دیگر اصلا تجربه حق ندارد در زمینه این نوع مسائل نظر بده. او باید بگه این روند طبیعی این است، او حق نداره بگه پس خدا نیست. ببینید عرض میکنم دیگه، دارم همین رو میگم دیگه. من یادم قبلا از بحث علامه براتون خوندم، بحثای تجربی، گفت تجربه که اینها میگن خلالشون کجاست؟ در دل تجربه شما نتیجه نمیتونی بگیری، نتیجه فلسفی بگیری، پس خالق نمیخواهد. ببینید اینو داریم عرض میکنم، اینو باید بیاد تو هیته فلسفه. الان من که به لازم فلسفی نمیخواستم، به سرعت گفتم هم خلق و من غیرشه میخواستم تمام کنم، ولی حالا شما میگید راه اصلی و اصلی اینه. به تعبیر دیگر تا طبیعی نطبیعی کردن آقایون خیال میکنن نتیجه فلسفی میشود گرفت، درست است؟ یه دقیقه به من جواب بدی با عذاب طبیعی نطبیعی کردن پس نتیجه میشود فلسفی؟ میتونی نتیجه فلسفی بگیری؟ خب تمام، پس ببینید اون که واسطه است، خدا سوال میکنه حالا به شکل فلسفی، من میگم فلسفی چون تعبیر قرآن خلق من غیر شی یا براش خالقی هست. چرا؟
چون یه شی هست
تا اینو گفتی این شی هست، این شی با تغییرش چیز جدیده، از ذاتش به لحاظ وجودی میجوشد، به لحاظ وجودی، وجودی منظور میدونی چی؟ یعنی ایجادی براش بشه میتونه؟ یا میتونید بگید بله از ذاتش به لحاظ قوه و فعل میجوشد. خوبه این تعبیری که شما بخواد بگید اینه دیگه، قوه ای دارد، میلی دارد، بیشتر از این که نمیتونید بگید. اینم باز فلسفیه، تو قوه رو درست کردی، فعل از قوه نمیجوشد، این از کی میجوشد؟ میگن فاعل میخواد. همین توضیحی است که تو فلسفه ما اومده دی. اگه میخواد اینجوری بگید، من دارم میگم، گرچه من دوست ندارم الان وارد این نوبس همون گفتم خالق و غیرش کافیه، ولی میخوام لطف مساله دقت میکنید چی عرض میکنم. یعنی مشکل کجاست؟ طرفی که داره این رو میگه گره کورش اینه، در سطح میگه نتیجه عمق میگیره، غلطه. تو که تو سطحی میتونی بگی این روند اینجوری است، اما این روند به چه دلیل حتی اینجوری است تو نمیتونی توضیح بدی. تو میتونی تبیین فلسفی، تبیین تجربی بکنی، تبیین تجربی، اما به دلیل، به تبیین دیگر، تبیین فلسفی تو ازش حتی این نمیتونی، یعنی بحث حرکت تو نمیتونی بکنی، باید کسی دیگر عهده دارش بشه. تو میتونی بگی بله بحث حرکت که شده این معناش اینجوری میشود، و الا شاید کون و فسادی باشه، شاید شاید این بشه، شاید اصلا نمیتونی حرفی بزنی. که چی میخوام بگم؟ با تبیین طبیعی خدا ما رو میکشونه به فضای دیگری، که این را جناب فارابی خواست توضیح بده، میگه انبیا با زبان تمثیلی، من لفظش قبول ندارم ولی ایشون نکته ده، با زبان تمثیلی فلسفه میگوید. فلسفه است این بیان، بیان فلسفی است، تو فضای فلسفی است، نه تو فضای طبیعی. به تعبیر دیگر تبیین طبیعی راه را برای فضای فلسفی نمیبنده، و نتیجه فلسفی هم نمیتونه بگیرید. کسی اگر بگوید این است پس خالق نیست، همین تا اینو گفت یعنی چی؟ یعنی رفتی توی بحثی که در حیطه طبیعت نیست. حالا خالق نیست یا هست، باید از کجا بگیری اون قاعده؟ اینها خلق جدیده و خلق جدید خالق میخواد. خالق یا باید داشته باشه یا من غیر شیخ باید خلق شده باشد، و من غیر شیخ محال است. ای خیلی تعبیر قرآنی صاف واضح هستم چه از میکنم. این اندیشه خیلی اندیشه نابیه. یعنی به تعبیر دیگر به شما رو فهم فلسفی پیشین کشونده. ما اینجاییم، غرق اینجاییم، ولی ما رو بکشونه به ساحت فهم فلسفی. قرآن داره این کار رو با ما میکنه. من لفظ فلسفی میگم چون آقایون گفتن دارم این توضیح رو میدم اون فضا رو روشن کنم. اصل حرف اینه. من شیء به طبیعی عرض کردم، این که از خودش که نمیجوشه که، توضیح دادم دیگه. بحث قوه و فعل نخوندید؟ خب دیگه همین دارم هم بگم فلسفی باید بحث کرد دیگه. پس میخوام بگم ازش نمیجوشه، این فقط طبیعیه، طبیعی میکنه. میگه من روندی که میبینم این است، اما از نظر وجودی چگونه است من نمیتونم حرف بزنم. ببینید حرفم اینه، واضح هستم چی عرض میکنم. باش میخوای بحث کنید، باید اولین چیزی که بهش یاد بدی اینه آیا شما مجازید نتایج فلسفی بگیرید یا نه؟ از طبیعیات میتونید نتیجه فلسفی بگیرید یا نه؟ متوجه نه. اون بحث رو اصلا بذارید کنار، اون رفته به اینجا نه. این بحث اصلی چیه؟ نه واقعا واضحه اینا، اون رو اصلا بذارید کنار. اون خود بذارید، اصل حرف رو میگم، این واضحه. اصل مسئله اینه شما تا آمدید نتیجه فلسفی گرفتید تو بستر فلسفه است. علامه طباطبایی در همین آغاز چی یؤمنون بالغیب آورده که تجربه آیا میتواند به ساحت نتیجه فلسفی برسه؟ میگه اصلا راه نداره. ادعاهایی اگر میشه، این ادعاها در فضای فلسفه، حتی پوزیتیویسم فلسفه است، یادتون باشه پوزیتیویسم تجربه نیست، فلسفه است. این واضحه دیگه، خیلی چیز صافیه، خیلی راحت. یکی از چیزی گره کورش میدونی کجاست؟ ما از اول یاد ندادیم به طرف که این تبیین‌های تجربی محدودش کجاست. ای کاش، من همیشه آرزو میکنم که تو فضای علمی مدرسه ما، دانشگاهی ما، اونایی که دارن طبیعیات میخونن توش اولا توضیح داده بشه، یه بحث فلسفه علم تجربی گفته بشه اونجا. حالا اول که اولا بگم، این اوایل نه، یه کمی جلو میره، همه چیزو خونده، بهش بگم آقا فلسفه اندادی اصلا از بحثای جدی رو باش بکنن، اصلا بره توش. مثلا میبینه همون اول بحث علیت قبول کرده، نکنه اصلا پس پایه درست نمیشه. مگر مثل پوپر بگه که این علم تجربی با این عظمت در یک باطلاقی است که نمیدونیم پایه هاش کجاست، چجوری، محکم هست یا نیست. این جوریه اگه کسی بخواد نگاه کنه، معنی این میشه یا باید محکمش کنه. محکم علیت، علیت قبول کرده، پایه بحث ماست. همین بحث ما علیته، پایش نمیتونی انکار کنه. چیه میخوام بگم؟ اولین سوالی که باید کرد اینه، بهشون باید یادم بدیم اینه، بابا ساحت تجربی رو متوجه باش. تبیین طبیعی معناش این نیست که جای تبیین فلسفی رو دیگه میبنده و خودش یک تبیین فلسفی میکند. اینا دارن تبیین فلسفی میکنه و جا رو برای اون تبیین فلسفی دیگر میبندد. این غلطه. کجا از دل تجربه در میاد؟ بله تبیین تجربی میتونی بگی یه پزشکی آقا من دیدم، آقا من میبینم قشنگ، من اصلا تمام مرحله به مرحله این نطفه تا به اصطلاح این بچه از شکم مادرم همه رو بلدم. خب باش، قرآن هم اینا رو گفته دیگه. مگه قرآن از جای دیگه استفاده؟ قرآن هم گفته بابا تو نطفه بودی شدی علقه، بعد شدی مزغه، نمیدونم چه همجوری. اینا هم رو گفته دیگه، اینا این کار نگرد. قرآن نگفته که شما مثلا حرص نمی کنید، ولی شما واقعا حرص میکنید؟ فقط شما یه چیز رو تو دل خاک گذاشتید، بقیه با شماست. کو کجا تو چی کار کردی تو این زمین؟ تو فقط یه زمین رو آب دادی، شرایط دیدی مناسبه، فصل مناسبه، نمیدونم یه بذر رو کاشتی، تو قشنگ اینو در میاری ساقه میکنی تبدیل به این میکنی. کو کجا تو این کار میکنی؟ تو چه دوانی داری؟ کی داره این کار میکنه؟ این اندیشه به ساحت فلسفی میکشونه قرآن. این اندیشه اندیشه های فلسفی ها، یادتون باشه. این اندیشه های به اصطلاح تجربی محض نیست، از تجربه تو فضای تجربی سیر میکنه، تنبهات فلسفی میده. درست مثل که ما الان بحث حرکت میکنیم، بحث های تجربی رو نگه میداریم، دلش اون تنبهات فلسفی هم قوه و فعل و این فعل هم باید از دل قوه به در نمیاد و این فعل باید جدید باشه و یکی باید دیگه باید بده و اینا یعنی هم اساسی که میکنید خلق بعد خلقه اصلا اندیشه خلق بعد خلق باید درست کرد واضح است خب کسی درست کنه راحت تو مقبوری تو اصلا به تعبیر دیگر اگه من به من بگید فطرت اولیه بشر راحت بفهم من کارا نیستم مقهورم و کسی هست داره کارا پیش میبره این فطرت پایه های عقلانی داره پایه های واقعی داره نه یعنی حالا همینجوری داره میگه کجا کو حالا جدی خداییش ما اصلا میدونستیم کودکیمون چی بود چجوری گذشت ما چجوری نطفه چجوری نمیدونم در شکر مادر چجوری مراحل چجوری اینا چی کو کجا ما چگار میتونم بکن همین است که میره نیست تو بخوای یا نخوای تو رو میبرن اینجوریه و بعد خدا میگه این کار که از منه که خلقش از منه که خب من دارم تو مقهور منی تا این مقهوریت رو میبینه میگه چگونه میتونم کفر ببرزم آقا من چی کارم تو این عالم آقا بحث یه دفعه نگید یعنی اراده نداره من بحثم این نیست اراده با برجاست در این اراده کو من چی کارم اینجا یا این کار این چیزایی که داره میشه اصلا من الان نسبت به بدنم چی کارم من اون مرحله کودکی من اون مرحله نمیدونم جنینی من این مرحله نمیدونم جوانی من این مرحله نمیدونم اینجوریه ما همینه میبینی مقبولی خدا میگه اینجا هم همینجور تو رو اونجا هم میبریم همینجور میبریم و همینجور میری و جالبه در دلش هم یک سیر حرکت انسان رو هم توضیح داره از نطفه حالا من نطفه یا حتی پیش از نطفه خاک و گل یعنی از این عالم خاک تا قیامت توضیح داره قرآن توی این تو اینجا مقبولی این یک بیان که همینجا هم اینجوری میگه میگه همه مال خداست دست شما که نیست بستر رو الله میگه این بستر بستری است که میخواد مثلا قهر خدا و غلبه خدا رو درست کنه بعد میگه ها و یحیی و یمیت و الیه ترجعون مقهورید خب این یک بیان بیان دوم بیان دوم اینه که شما چطور میتونید کفر ورزید که بزرگترین نعمتی رو که وجود داره برای شما حیات نعمت میگم یعنی بزرگترین مسئله اساسی لفظ نعمت به معنای امتنان نه بزرگترین مسئله اساسی که شما دارید حیات و این حیات رو دم به دم خدا داره میده اینجا به شما میده باز دوباره میبره توی برزخ میده دوباره میبره توی قیامت میده همش مال خداست شما چی کارید این مقهور بوده بودن بذار کنار این نعمت تا این مسئله اساسی تا این رو میگه میگه که خب چجوری میتونی کفر ورزی اینا رو خدا بهتون عطا کرده بزرگترین مسئله که تو داری تو رو انسان کرده این حیاتیست این نفخت و حیم روحی است که تو چیکاره بودی این داده شد به تو اینو داری این مال تو نیست که کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون اینجوری هست شما این عطای منه این عطا شما ندادید من دادم این که از دست شما بر نمیاد شما که مرده بودید از دستتون که بر نمیاد به تو خود تو حیات بدید این حیات من دادم این حیات دادنیه چیز جدیدیه به تو من دادم این یک بیان این بیان رو خداوند در چند جا داره آیه 81 شعرا الذي دم حضرت ابراهیم داره میفهم الذي خلقني فهو يهدينا والذي هو يطعمني ويسقينا و اذا مرضت فهو يشفينا والذي يميتني ثم يحيينا همش دستشون ولی میخواد این توضیح این به اصطلاح مسئله باز آیه دیگری که تو این زمینه میتونه کمک بکنه آیه 78 مؤمنون هو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قيلا ما تشكرون این توضیح اون حیاتی است که اولا داده میشه که این رو خدا بهتون این چشم و گوش و دل رو به شما داده واقعا حالا این چجوری این میشه چشم، چجوری این میشه گوش، این گوش برای کار ویژه داره و این دل قیلماتش کن و شکر نمو هلذی زرعکم فی الارض و الیه ترجعون، شما رو آورده تو زمین یعنی مرده بودید و زنده میکنه و الیه ترجعون به سمت خدا و هلذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون. اینا رو این هم بگید عنوان نعمت بدید و هم امر اساسی، این امر نعمت، این اساسی، این امر اساسی، این همه رو خدا داده، اینا که هیچ کدوم مشمول شما نیست. هو یحیی و یمیت و هو الذی یحیی و یمیت. باز آیه دیگر 67 و 68 غافر. این شکلی اول توضیح میده، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا، ادبیات خلق، خلق یخرجکم طفلا ثم تبلغوا اشدکم، همین توضیح که دارش توضیح این مراحلی که من دارم، ثم تكونوا شیوخا و منکم من یتوفا من قبل، که بعضیاتون بیشتر میمیرید بعضی هستید، ولی تبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، یعنی این دست هیچ کس نیست. این تعبیری که میکنه میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه بابا این چیز اساسی رو خدا داده، به دیگری که نمیده، اینا همه اصلا از اول خلق تا آخر همینش که میبینه همش مال خداست. هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. باز این توضیح داده چی یعنی ایجاد، ایجاد، ایجاد هم چیه؟ کن فیکون یعنی نفخت و فیه من روحی، اعطا، اعطا، اعطا از منه، من دارم میدم. این هم یک بیان. بیان بعدی رو عرض بکنم، دو تا بیان دیگه هم از سودتر تمامش کنم. چگونه میتونید کفر ورزید با حال اینکه روانه به سمت خدای ثم الی ترجعون میخوام تاکید کنم، یعنی با مرگ شما رو این حیاتی که دادیم بعد دوباره مرگ دوباره این شما رو دارم میبریم روانه میکنم به سمت خدا میرید، چی رو دارید انکار میکنید؟ چی رو دارید انکار میکنید؟ این تعبیر که معمولا اینو من تعبیر میکنم بعضی از چیزا حتی برای عقل ابتداعا شاید وضوح نداشته باشه، تأمل میکنه این احساس رو، همین این بیانی که قرآن داره، یعنی خود این بیان قرآنی آدم رو به تعقل میکشونه. شما به سمت اون روانه اید، چیکار دارید میکنید؟ من حالا روانه رو الان فرصت ندارم، یه وقتی باید الا الی الله تسیر الامور اونها رو آدم توضیح بده، قرآن چجوری تثبیتش میکنه. آیه 31 تا 40 قیامت، تعبیر این شکلیه، می‌فرماد خداوند، بله بله، ای حسب الانسان 36 آیه 36، ای حسب الانسان ان یترک صدا، بیهوده خلقش کرده. این بیهوده خلق کردن یادتون باشه یکی از ادله است برای اینکه به سمت خدا میریم، رجعت. آیا انسان را بیهوده خلق کرد؟ الم یکن نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا، مگه اینجوری نبود که مثلا نطفه ای بود بعد تبدیلش کردیم علقه، بعد به اصطلاح بدن تو چهار مویی فخلق فسوا، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، این کارو نکردیم؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، قادر نیست؟ که اینم یک دلیل است برای چی؟ که حتما اونجا هم خدا از دست، حالا که اینجا میتونه حیات بده اونجا هم میتونه حیات بده. ثم الیه ترجعون، روانه به سمت خدا چی رو انکار میکنید؟ ببینید اینم یک بازتاب، من نمیگم همه این بازتاب ها تو قرآن هست و همهش هم معنا داره، آیه هم جوری نگفته که به یکی تعیان پیدا کنه، گرچه من خودم بیشتر روی اون حیات اول تاکید دارم به لحاظ سیاق اولیه. چی؟ یعنی چی؟ کیفه تکفونو بلو کنتم امواتم فحیاکم، شما رو این کار کرده ثم یومیتکم، اینا که بازه میبینید چی رو دارید انکار میکنید؟ این قسمت. ولی باز میخوام بگم این تمام این باستاها توش وجود داره که اینجا عملا چیکار کرده؟ که شما به سمت خدا روانه اید، دارید چی رو انکار میکنید؟ شما مقصدی دارید، حالا اونا آیات رو باید چیز کرد. شما به اصطلاح از طرفی هم میخوام این سمه الهی ترجمون به چشم بیاد، از طرفی هم شما عبث در کار خدا نیست، قایت دارید، از طرفی هم شما اگه نگاه کنید خدا که دستش اینجا حیات برمیاد اونجا هم برمیاد، چه فرقی داره اونجا میتونه همین کار رو بکنه؟ و بعد چیه هویتش؟ کن فیه کن، چیه احیا، چیه ایجاد؟ این تعبیر اینا همه رو قرآن توضیح داده در مورد این احیا به معنای ایجاده. همین توضیح همین آیه قبل خوندیم، کن فیکون مطرح کرد، بعد از حیات به او اشاره کرد. باز یه بیان دیگر هم بخونم پایان بخش عرایزم رو باشه تو اینجا. چی رو دارید انکار میکنید که خدا ربه؟ این بحث ربوبیت، ربوبیت اینجا هیچ تذکری داده نشد، ولی آیات قبل یادتون هست، یا ناس اعبدوا ربکم رب در رب، ربوبیت خدا بابرجا شما میبینید داره ربوبیت متدبیر میکنه، میبینید چرا انکارش میکنه؟ چطور تدبیر؟ شما بودید خودتون از حالت میت به سمت احیا وردی خدا، همینجور شما مگه مرگ نیست؟ شما همه مرگ و همینجور مگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مگه اینا نیست؟ همه ربوبیت خداست، داره خدا داره با ربوبیت داره شما رو پیش میبره. شما چی رو داره انکار میکنه؟ یعنی به تعبیری این آیه میتونید مرکز استقلال و حیات قرار، ولی میتونید حتی این ربوبیت هم قرار بدید، ربوبیت به حسب قرینه قبلی که گفتیم. چی دارید این کار میکنید؟ همه چیز شما، تمام نعمت ها برای شما آماده است، تمام اصلا این حیات اصلی که باید کار اصلی تو باش در بره، یعنی حقیقت انسانی با همین حیات اصلی، اینا همه رو خدا بدون میبینید تدبیر داره شما رو میکنه. شما چی رو دارید این کار میکنید؟ کیف تکفرون بالله، به حال اینکه او ربه، ربوبیتش تأکید کنیم. این آیه هم بخونم، یکی دو تا آیه هم بخونم تو این زمینه. آیه 8 دخان، لا اله الا هو هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، جز خدا، جز حضرت حق، جز الله معبودی ندارید، الهی ندارید. لا اله الا هو یحیی و یمیت، این یحیی و یمیت خیلی من اینقدر به چشم میاد، یحیی حیات حیات، یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم، ربوبیت خداست که داره انجام میده با شما، داره شما رو پیش میبره. باز این آیه 9 شورا 403، اینجا به ولایت اشاره میکنه که هویت ربوبیت داره، یعنی تو ولایت یک شعبه از ربوبیت. ام اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو على کل شیء قدیر. این تعبیر رو ببینید، غیر خدا میخواد ولی قرار بدید، با حالی که فالله هو الولی، ولایت داره بر شما، به هو یحیی الموتا، این احیای موتا مال خداست، خدا داره جه. یعنی به تعبیری ولایت که شعبه ای از ربوبیت توش هست. یعنی چی؟ من میخوام اینو بگم، این آیات اگه کنار هم بذار به حسب سیاق چند جور میفهم. این آیه تعیانی نداره که روی تعیان، چون تعیان اگه روی اموات فاحیاکم بود ثم الیه ترجعون چرا پیش اومده؟ میخوام بازتاب های چندگانه قرآن رو میخواستم بگم، و اگر این باشه چهار معنا مثلا میشه از همین معنا استدلال باشه، چهار استدلال، چهار سبک گفتن، چهار تأمل به اصطلاح ویژه برای انسان پدید میاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خداوند داره میگه که یه سوره ای بیارید، اگه نیاوردید استجابت نکردین در خصوص پیغام، بدون که اینا دارن میل خودشون دارن. بعد اینو امام استفاده کردن برای اینکه ما اگه شما بعد از مسئله بپرسید دقیقه آیه دیگه، ولی من